سلام، وقتتون بخیر. در بخش دیگه ای از اخبار تحلیلی آکادمی راهبرد کسب و کار ایرانیان با ما همراه باشید. مقایسه ایران با کشورهای منطقه در خانه همسایه چه خبر است؟ در روزگار کودکی ما زندگی سرشار بود از فرصت کشف. بسیاری چیزها شگرف، مسحور کننده، بدیع و جالب توجه بودند. خیلی چیزها و خیلی از آدمها به طرز عجیبی خودشان بودند. از اشیای دنیای پیرامون ما همچون ساعت، لباس، صندوقچه و رادیو بگیر تا کباب، روغن کرمانشاهی، کاسه های چینی گل سرخ، از میمی طلا، خالو عارف، صوفی رحمت و باجی گلزار تا فالگیر و رمال و فرخنده بندانداز و حبیب مسگر. چیدمان وسایل و اکسسوار خانه و حال و هوای آشپزخانه، ترتیبات سفره چیدن، قاب عکس روی دیوارها، کیفیت حرف زدن و نطق و لحن آدمها و بوی توتونها غالبا خاص و یکه بود. شاید تداعی چنین چیزی برایتان خنده‌دار باشد، ولی در آن دوران صد مدل ابرو داشتیم. صد مدل که چه عرض کنم، اصلا به تعداد آدم ها. حالا شما بخندید، ولی من یکی هنوز هم مدل ابروی پیوسته زنانه رو دوست دارم. این روند شتابانی که در آن همه ی آدم ها و اشیا و چیزمیزها شبیه هم شده اند مال این 20-30 سال اخیر است. یادتان هست به یک باره این مملکت پر شد از مبلمان و تزئین داخلی کرم شکلاتی؟ میخواهم بیفتم در وادی نوستالژی و اندوه گذشته؟ نه، مقصودم چیز دیگری است. میخواهم بگویم در دنیای کودکی ما علاوه بر اینکه آدمها به اندازه دوران کنونی سر از کاروبار هم در نیاورده بودند، هر کدامشان چیزهایی داشتند که مختص و مخصوص خودشان بود. مثلا وقتی که من در خانه یکی از فامیل‌های دورمان یخچال نفتی دیدم، کلی تعجب کردم. در خانه دیگر اتاقی دیدم که یک طرف دیوار آن کلاً پوشیده از صدها عکس رنگی و سیاه و سفید آدمها بود. آن یکی همسایه ساعت دیواری عجیبی داشت که شبنمای اعداد آن بزرگ و جالب توجه بودند و چشمانتان را درد نیاورم. هر خانه که می رفتی می شد چیزی دید که به شدت خودش بود، خاص بود. خانه ما نیز چنین بود. مثلا ما یک صندوقچه چوبی بسیار بزرگ داشتیم که دو درب داشت، یکی بزرگ در بالای صندوق و دیگری کوچک و روی بدنه. رویه خارجی صندوق پوشیده از یک حلبی تمیز بود با یک طرح نوشیدنی آمریکایی. داخل آن جداره چوبی را با روزنامه‌ها و مجلاتی پوشانده بودند. غالباً حاوی عکس شاه و فرح و هویدا و بانوان فعال در حیطه حرکات موزون. از آن دوران همواره فکر می‌کردم که دیدن خانه همسایه و شناخت ابعاد مختلف زندگی خانواده همسایه می‌تواند پرده از برخی ابعاد زندگی بردارد و حقیقتی بر کف دست آدم بگذارد، ولو به اندازه ارزان. حقیقتی که شاید بتوان در پناه آن پی به این راز برد که زندگی این آدم ها تا چه اندازه به هم شبیه است. آری، زندگی و سبک و کیفیت آن. چرا که مهمترین و جذابترین موضوع این است که اهالی یک خانه یا اهالی یک کشور چگونه و با چه کیفیتی زندگی می کنند و احیانا از در و همسایه سرترند یا پایین تر. حالا هم در دنیای روابط بین الملل و تلاش برای فهم تحولات سیاسی و اجتماعی منطقه و جهان، خیلی وقتها ذهن مقایسه‌گر من ترغیبم می کند سرکی بکشم در کشورهای همسایه و هم منطقه. می خواهم به فراخور امکان فهم و شناخت و مشروط به مقایسه های صحیح و پذیرفتنی درباره حال و روز کشور به یک ارزیابی واقع گرایانه برسم. چرا که ما در کره ماه یا در یک فضای انتزاعی به سر نمی بریم. در این جهان انضمامی ما در کشوری زندگی می کنیم که از رویدادها و تحول همسایگانش اثر می پذیرد و بر آنها اثر می گذارد. بنابراین مهم است که بدانیم ایران امروز ما به کدام همسایه شبیه تر است و با کدام همسایه تومانی 700 نار فرق دارد. اگر نیک بنگریم، همسایگان یمین و یسار ایران شامل افغانستان و پاکستان در شرق و ترکیه و عراق در غرب احوالات اقتصادی خوبی ندارند. صد البته تفاوت‌هایی در دلایل اوضاع نامناسب اقتصاد این کشورها وجود دارد. همسایه‌های شمالی ایران از حیث اوضاع اقتصادی اندکی از ایران و چهار همسایه شرق و غرب ما حال و روز بهتری دارند. اما تقریباً همه همسایه‌های سمت جنوب ایران از لحاظ معیشت و اقتصاد وضع خوبی دارند و رفاه، توسعه اقتصادی، خدمات خوب آموزشی و بهداشتی و سرمایه‌گذاری کلان در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نمره بالا می‌گیرد. از منظر سیاست و حکمرانی و مشی کشورداری، عراق هنوز هم یک کشور درمانده و فساد زده است و دولت با وجود ثروت کلان نفتی حتی عرضه تأمین برق و خدمات اولیه را ندارد و به جرأت میتوان گفت بازار بخور بخور و راند و فساد مالی در عراق رکورد شکن کل منطقه ماست. اما احزاب سیاسی و مطبوعات روزگار بدی ندارند و نقش آنها در حکمرانی کشور غیر قابل انکار است، ولو اگر احزاب نیز به بخشی از رانت عظیم فساد مالی پیوسته باشند. در ترکیه تورم و بحران اقتصادی بخش عظیمی از جمعیت کشور را ماتم زده کرده و اردوغان در مسیر دموکراسی و توسعه سیاسی نیست و رهبر تمامیت‌خواه و متکبری است که تا همین چند ماه پیش حرف هیچ زیروحی را قبول نداشت. اما حتی آن اردوغان تمامیت خواه و متفرعن ناچار شد واقعیات بازار را بپذیرد و سکان اقتصاد را به شکل تمام و کمال به دست متخصصین بسپارد. ضمن اینکه با وجود استفاده ی حزب حاکم از تمام امکانات دولتی در رقابت سیاسی نابرابر، مکانیسم انتخابات در ترکیه شرایط مطلوب دارد و احزاب سیاسی کماکان می توانند به شکل جدی فعالیت و رقابت کنند. در پاکستان نه خبری از رفاه و حکمرانی مطلوب هست و نه چشم‌انداز روشنی درباره انتخابات سالم و فعالیت آزادانه احزاب. در افغانستان شاهد وضعیتی هستیم که تحت فرمان سران جنبش اصیل منطقه، زنان و جوانان این کشور روزگاری دارند تلختر از زهر. بگیر و بمندهای ناشیانه، تعاریف تنگ نظرانه، محدودیت‌های بدوی و عجیب و غریب و حکمرانی به شیوه آزمون و خطا و بدون پرداخت تبعات یا تحمل مجازات خطا و ندانمکاری پیش می‌رود. در کشورهای عربی پولدار و نفت فروش خلیج فارس همچنان که گفته شد آبادانی و رفاه و نعمت هست، اما قطعا نشانه‌ای جدی در مورد توسعه سیاسی و حرکت در مسیر دموکراسی مشاهده نمی‌شود و گویی سازش و توافقی نانوشته بین حاکمان و مردمان هست با این مضمون: نانت را بگیر، خامه و عسل رویش بمال و نوش کن، سپس لقمه‌ات را با شیر کاکائوی داغ فرو بده و چیزی مگو. در کشورهای بالا سر نقشه ایران نیز کم و بیش شاهد چنین وضعیتی هستیم. البته رفاه و فراوانی نعمت در جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، روسیه، قزاقستان و ارمنستان با کویت و قطر و امارات قابل مقایسه نیست. کمی آنسوتر از آن کشورها و در ازبکستان به مبارکی و میمنت سعید خانم، سبیه گرانقدر پرزیدنت شوکت میرزیایوف، درست کنار بابایی نشسته و معاون رئیس جمهور شده است. همتای ایرانی سعید خانم تنها به ارشاد حجاج پرداخت و داماد نیز در امر خطیر فسخ امور. بگذاریم. البته در همان حوالی مهربان خانم علیوف نیز قبلا ایثار کرده و پست معاونت ریاست جمهوری را پذیرفته است. برای اینکه بتوانیم به یک تصویر و نمای کلی برسیم که امکان مقایسه معقولی بین ایران و کشورهای همسایه به دست دهد، لازم نیست حتما به یکایک این کشورها سفر کنیم و اعتبارات پژوهشی دولت کریمه علاقه‌مند به علم و تحقیق را برباد دهیم. کافیست به برخی مواضع و خبرها بنگریم. کافیست به این فکر کنیم که میزان رضایت جوانان، وضعیت دانشگاه‌ها، بهداشت و آموزش عمومی، نسبت درآمد و هزینه، مشی حکمرانی، نظام انتخاباتی، وضعیت مطبوعات و احزاب مخالف، نگرش به محیط زیست و آب و انرژی، اندیشیدن به آینده در ایران و کشورهای همسایه در یک نمای کلی چه تصویری به دست می‌دهد. بعد بیاییم به این فکر کنیم که ایران ما بیشتر شبیه کدامشان است. ممکن است جمع‌آوری داده‌های روشن و عددی میدانی برای رسیدن به یک استنتاج نهایی دشوار باشد، اما قطعاً نگارنده و یادداشت حاضر مدعی این نیست که برای تمام این معیارها و پارامترها عدد و رقم در دست دارد. فقط در مقام یک دانشجوی علاقه‌مند به روابط بین الملل و جامعه شناسی سیاسی بر اساس فهم نسبی از شرایط منطقه می توانم بگویم ایران از حیث تأمین رفاه شهروندان و ارائه خدمات خوب و مطلوب به گرد پای هیچ کدام از کشورهای عربی خلیج فارس نمی رسد و برخلاف این کشورها درآمد حاصل از فروش نفت را بر اساس یک منطقه حکمرانی غلط بر باد فنا داده است. اما از حیث شاکله‌های انتخابات و زیرساخت‌های نهادی و اجتماعی دموکراسی و توسعه سیاسی هنوز هم وضعیتی بهتر از آنها دارد. در مورد همسایگان شمالی نیز باید گفت از حیث تأمین رفاه و معیشت ایران تا حدودی از آنها ضعیف‌تر است و در حوزه دموکراسی و انتخابات نیز تقریباً شانه به شانه آنها حرکت می‌کند و نمی‌توان ادعا کرد از آنها دموکرات‌تر است. با وجود فشارهای سنگین ناشی از تحریم، ایران هنوز هم در مقایسه با افغانستان، پاکستان، عراق و ترکیه خدمات بهتر و ارزانتری در اختیار مردم می‌گذارد. صد البته چنین چیزی به خاطر ظرافت حکمرانان در دانش حکمرانی نیست و ریشه در سیاست تباه و ویران انرژی دارد. منابع انرژی در ایران به بهایی کمی ارزان‌تر از مفت بدون حساب و کتاب و بدون منطق عرضه می‌شود و از آنجایی که نظارتی بر سیاست برداشت آب و کشت محصول وجود ندارد و میوه و محصول به خاطر گازوئیل ارزان‌تر از آب به راحتی به بازارها می‌رسد، فعلاً قیمت محصولات غذایی در ایران و در مقایسه با کشورهای مورد اشاره بسیار بسیار ارزان‌تر است. در حیطه چند و چون تأمین رضایت جوانان، جایگاه زنان، توجه به نخبگان و هنرمندان، حرمت نهادن به دانشگاه، فعالیت آزاد رسانه، دسترسی به اینترنت آزاد، تداوم فعالیت نهادهای مدنی و بسیاری از امور دیگری که مرتبط با مسائل فرهنگی و تعالی انسان هستند، ایران نه تنها بازی را به عراق و ترکیه واگذار کرده، بلکه مانند کشورهای عربی نیز عمل نمی‌کند و قطعاً از آنها نیز باز مانده است. لذا در این حوزه ها متاسفانه و با کمال تأثیر ایران بیش از همه به افغانستان شباهت دارد. شاید این شباهت در نگاه اول افراطی به نظر برسد، اما اگر اندکی تأمل کنیم و به دیدگاه های طالبان در مورد مبانی آزادی، حقوق، دموکراسی، حریم زیست انسان ها و لحاظ نمودن اصل تکثر و تنوع در حکمرانی بیندیشیم، شباهت های بسیاری خواهیم یافت. اگرچه طالبان حتی از شناسایی بین‌المللی برخوردار نیست، اما شواهد نشان می‌دهد که عمر این حکومت کوتاه نخواهد بود و از دریچه‌ای به سیاست و حکومت و مردم می‌نگرد که در آن جایگاهی برای مفاهیم متعالی انسانی و حقوق بشری وجود ندارد. بدون تردید ایران از منظر پوسته‌های نهادی و سازوکار انتخاباتی، اجرایی و دولتی با طالبان تفاوت بسیار دارد. اما نگرش سیاسی خاصی که در سالیان اخیر کشور را در مسیر یک دست شدن پیش برده و با شیب تند از دانش و تخصص و حرفه‌ای‌گری فاصله گرفته است، انطباق نگرش کلان حکمرانی با نگرش تنگ نظرانه طالبان را نزدیک و نزدیک‌تر می‌کند. این در حالی است که ایران صرف نظر از تمام مشکلات کنونی، ظرفیت آن را دارد که به شکلی حرفه‌ای و عملی اداره شود. تکرار شعارهای مستعمل، برجسته کردن گامهای سطحی و بی‌معنایی همچون سفر استانی مسئولین، دلخوش شدن به اتحادها و ائتلافهایی که سود و ظرفیت جدیدی برای کشور ندارد، کنار زدن شایسته‌ها و بی‌اعتنایی به دانش و دلسوزی منتقدین و متخصصین، ما را به جایی می‌برد که از همسایگان جا بمانیم و نه تنها در جهان، بلکه در همین منطقه خودمان حرفی برای گفتن نداشته باشیم. دنیای تحلیل سیاسی و شناخت کشورها و حکومتها یک سامانه و ساختار کاملاً پیدا و هویدا و شناسایی شده نیست که بتوان تمام رویدادهای امروز و فردای آن را پیشبینی و پیشگویی کرد. اما بدون شک وضعیت فردا و پسین فردای ما ارتباط مستقیم دارد با تصمیم و رفتار امروز ما. در این رقابت شگرف و شتابان نمیتوان با آزمون و خطا و تکیه صرف به بچه خودی راه به جایی برد، نه با رفیق بازی و یک دست سازی. همچنان که در دنیای شخصی و انفرادی انسانها و در بدیهی ترین مقولات علمی نمیتوان با مقدمات غلط به نتایج صحیح دست یافت، در دنیای حکمرانی هم تکرار خطا یا پافشاری بر خطا و عدم استفاده از آپشن دنده عقب منجر به خسارات بیشتری میشود. برای شنیدن اخبار تحلیلی آکادمی راهبرد کسب و کار ایرانیان از شنبه تا چهارشنبه با ما همراه باشید.